پیش از این هم البته میگفتن در مراسم های دیگه مثل 22 بهمن یا همون مراسم قاسم سلیمانی، و هیچ عدد و رقم مشخصی هم خب وجود نداره، چون حکومت ادعا میکنه میلیون ها نفر، ولی شما اگر مثلا با 200,000 نفر هم یک جمعیتی ببینید قابل شمارش نیست.
فکر کنم بیشترین چیزی که بنیامین در این فضا میتونیم بهش اشاره بکنیم این هست که فارغ از این که چند نفر در چنین مراسمی شرکت بکنند یا نه، یک چیزی که مورد توجه بسیاری از ناظران بوده، بسیاری از تحلیلگرانی که ما در این روزها و کلن در این سالها باهاشون صحبت کردیم، یک عدم اعتماد عمومی است. حالا یا درباره روایت نحوه سقوط یک هلیکوپتر باشه، یا درباره
تعداد سرنشین ها باشه،
این عدم اعتمادی که شکسته شده بین مردم و یک حکومت بحثی است که بسیار زیاد ما در طول این ماها و سالها دربارش صحبت کردیم و حالا امروز بار دیگه با این اتفاق پررنگ شده.
اتفاقا یه چیزی که من امروز یادم رفت و از صبح باید بهش میپرداختیم و دیده بودم در شبکه اجتماعی همین مسئله بود که خیلی از کاربرها نوشته بودن همینها در ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی که 3 روز پنهان کاری کردن و به نوعی واقعیت رو جور دیگه جلوه دادن، باز این بار هم ما به نوعی شاهد این بودیم، یعنی البته حالا 3 روز نشد ولی ساعت ها اطلاعات رسمی، یعنی از طرف آدم های رسمی،
بله،
نه فقط آدم های غیر رسمی، منتشر می شد که مثلا اصلا ابراهیم رئیسی در این بالگرد نبوده
یا خبرگزاری
یا رفته
مثل
بوده.
خبرگزاری های فارس منتشر کردن خبری مبنی بر این که او در راه تبریز هست، در صورتی که
خودروی خودش، بله،
زمانی که این خبر منتشر می شد آقای رئیسی احتمالاً دیگه در قید حیات نبودن.
دقیقاً این بی‌اعتمادی که تو میگی به خاطر اینکه حالا منابع رسمی و آمارهای قابل اعتمادی منتشر نمیشه برای مردم، همیشه با یک گمان زنی ها اما اگر همراه است.
بنیامین صدر، سپاسگزارم که اینجا با ما در این پوشش ویژه همراه هستی. درباره هلیکوپتری صحبت کردیم که حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش بود، کسانی که در پی این سانحه در آذربایجان شرقی کشته شدند در روز یکشنبه 31 اردیبهشت و حالا 2 خرداد ماه هست. هنوز حتی یک هفته هم از این رخداد نگذشته و ما شاهد گمان زنی های هستیم. سوالات زیادی که درباره این هلیکوپتر و اتفاقی که براش افتاده مطرح هست. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش هومن عسکری.
حالا معلوم شده که از زمان دادن تصاویر و مختصات محل سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت عالی رتبه همراه او به مقام‌های ایرانی از سوی وزارت دفاع ترکیه حدود 3 ساعت طول کشید تا گروه‌های امداد و نجات ایرانی به لاشه بالگرد ابراهیم رئیسی و اجساد بیجان او و همراهانش برسند. اما چیزی که هنوز معلوم نیست دلایل این سقوط مرگبار است که در رخدادی کم نظیر رئیس قوه مجریه را به همراه وزیر خارجه‌اش و 6 سرنشین دیگر به کام مرگ فرستاد. آنچه می دانیم این است که عبدالقادر اورالوغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه ساعتی بعد از اعلام آنچه در ابتدا فرود سخت خوانده شد از فقدان وجود پیغام‌های مکانیاب از بالگرد سقوط کرده خبر داد. آقای اورالوغلو گفت این یعنی یا اساساً مکانیاب در بالگرد نبوده و یا آن را خاموش کرده بودند. پرسش دیگری که در این مدت مطرح شده نحوه متلاشی شدن بالگرد آقای رئیسی و همراهانش است. به باور شماری از کارشناسان ظواهر محل حادثه حاکی از احتمال برخورد بالگرد با کوه با سرعتی نسبتاً بالا بوده است. اما در مقابل این پرسش مطرح می شود که اگر چنین است چرا بالگرد آن که معمول است در ارتفاعی بالاتر از مرتفع‌ترین نقطه جغرافیایی منطقه پرواز نمی کرده که از حادثه جلوگیری شود. در همین حال برخی منابع داخلی و خارجی و چند تن از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین به نقش تحریم‌ها و فرسوده بودن ناوگان هوایی ایران در این حادثه اشاره کردند.
تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده که فاجعه دیروز هم یکی از مقصرین اصلیش ایالات متحده است که علی‌رغم دستور دیوان بین المللی دادگستری فروش قطعات هواپیما و هوانوردی رو به ایران تحریم کرده.
به رغم این اظهارات آقای ظریف، هنوز معلوم نیست که آیا واقعاً فرسودگی این بالگرد دلیل سقوط آن بوده یا خیر. نکته ای که در برخی منابع به آن اشاره شده، شیوه سالیان تهران برای تأمین قطعات یدکی مورد نیاز ناوگان هواییش بوده است. به ظاهر حکومت ایران زیر تحریم‌های شدید روش‌هایی را برای تأمین قطعات یدکی از مجاری غیررسمی و قاچاق یافته است. این را باید در کنار تجربه متخصصان بومی ایران در مهندسی معکوس گذاشت، شیوهی که در تولید برخی قطعات و جنگ‌افزارها در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله مراکزی که در ایران سال هاست در مهندسی معکوس فعال بودند، دانشگاه صنعتی مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع است. در وبسایت رسمی این دانشگاه آشکارا نوشته شده در سال 1365 با شروع طراحی و مهندسی معکوس هواپیمای S-68 بنیان مجتمع هوافضا در دانشگاه صنعتی مالک اشتر گذاشته شد. از وظایف این مجموعه و البته مجموعه های مشابه آن، دستیابی به دانش و فناوری های نوین سامانه ها و زیر سامانه های انواع وسایل پرنده اعلام شده، شیوهی که تا به امروز برای عملیاتی نگاه داشتن ناوگان هوایی ایران به ویژه در بخش نظامی مورد استفاده قرار گرفته است. اما شاید بغرنج ترین نکته‌ای که در این میان مطرح است، چگونگی صدور مجوز پرواز برای بالگرد سقوط کرده در شرایط نامناسب جوی است. آنطور که مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی به آن اشاره کرد.
حالا جای گلایه نیست. تصورم اینه نباید تو این هوا و تو این وضعیت این عزیزان پرواز میکردم. میشد نکرد این کار رو، میشد محاسبه کرد. از روز قبل اعلام کرده بودن در منطقه آب و هوا نارنجیه، ممکنه سیل بیاد، ممکنه طوفان بیاد، ممکنه یعنی در یه چنین وضعیتی نمیدونم چرا این کارو کردن.
همزمان وبسایت انتخاب هم گفتگویی با فتح الله امی، رئیس سابق پژوهشگاه هوافضا و استاد دانشگاه تربیت مدرس انجام داده که در آن او تأکید می‌کند وسایل نقلیه هوایی با هر سن و سالی اگر استانداردها را پشت سر بگذارند مانعی برای پرواز ندارند. به باور رئیس سابق پژوهشگاه هوافضای ایران هم شرایط جوی اصلاً مناسب پرواز نبوده. پرسش‌ها و گمانه‌ها درباره سانحه مرگبار بالگرد ابراهیم رئیسی محدود به اینها نیست. اما آنچه مشخص است، یافته‌های گروه تحقیق گماشته شده از سوی محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در صورت انتشار تمام و کمال نکات مبهم قابل توجهی را روشن خواهد کرد.
ساعت در ایران 17:23 هست. شنونده گزارش هومن عسکری بودید که می پرداخت به سوالهایی که پیرامون این سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش مطرح بوده. یکی از مسائلی که پیرامون این مسئله مطرح بوده بحث تعداد کسانی است که در این بالگرد بودند و کشته شدند. در روزهای گذشته ما شاهد این بودیم که صحبت از حضور 9 نفر در این بالگرد یا 8 نفر در این بالگرد بوده. حالا اسماعیل کوسری نماینده مجلس و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران حضور محافظ دوم ابراهیم رئیسی به عنوان سرنشین 9 در این هلیکوپتر رو رد کرده. برخی رسانه‌ها در ایران ابتدا اعلام کرده بودند که جواد مهرابی از محافظان ابراهیم رئیسی در زمان سانحه همراه او بوده و حتی تصویر او به عنوان شهید منتشر شده بود، اما سپس 8 نفر به عنوان قربانیان سانحه معرفی شدند و این نکته مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. در تصاویر منتشر شده از افتتاح سد مرزی قزقلسه پیش از سانحه، عکس‌های آقای مهرابی در کنار ابراهیم رئیسی دیده می‌شد، اما اسماعیل کوسری میگه که او در یک هلیکوپتر دیگر بوده. تاکید می‌کنیم که 3 هلیکوپتر به پرواز در اومدن در اون روز. آقای کوسری که تا سال 99 جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بوده، امروز به وبسایت جماران گفته برخی رسانه‌ها به گفته او حرفای بی ربطی رو می‌سازند. محافظ دوم در بالگرد دیگری بوده، زیرا در یک بالگرد به چند نفر محافظ احتیاجی نبوده و به گفته او تمام این حرفها بی اساس. او تاکید کرده که مهدی موسوی که در این سانحه کشته شد سر تیم اصلی محافظان رئیس جمهور بوده. از مهدی موسوی که صحبت می‌کنیم که هم اکنون پیکر او هم در سالن اجلاس سران در کنار پیکر ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان هست. حالا گروه‌های مختلف دیپلماتیک از کشورهای مختلف میان ادای احترام می‌کنند در سالن اجلاس سران در تهران. این مراسم حدود 2 ساعتی هست، شاید بیشتر، که آغاز شده و این گروه‌ها و هیئت‌ها یک به یک وارد سالن اجلاس سران میشن. هم اکنون از جمله کسانی که مورد استقبال میکنه از این افراد و میزبان این افراد هست محسن منصوری است، سرپرست نهاد ریاست جمهوری، که در این 2-3 روز اخیر درباره او و از او درباره این سانحه بیشتر شنیدیم. از جمله مقامات دولت هست که بیشتر مورد مصاحبه قرار گرفته است. همون ساعت‌های اولیه‌ای که این سانحه در آذربایجان شرقی اتفاق افتاد. اگر میخواید که این اخبار و خبرهای بیشتر رو دنبال بکنید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. در اونجا گزارش‌های متنوعی برای شما مهیاست، از جمله دستاوردها و ناکامی‌های دیپلماتیک دولت ابراهیم رئیسی، دولتی که دولت مطیع ارزیابی شده. حدود 3 سال قبل که ابراهیم رئیسی در یکی از غیر رقابتی ترین انتخابات های تاریخ جمهوری اسلامی به پیروزی رسید، یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی دولتش مسئله احیای برجام و بازگشت به توافق هسته‌ای بود. در این باره سعید جعفری مطلبی نوشته که روی وبسایت رادیو فردا میتونید که خواننده اون باشید. 17:27 در ایران هست، در پراگ جایی که صدای ما رو میشنوید حدوداً 3 دقیقه مانده به آغاز ساعت 16:00 در اروپای مرکزی. همراه این پوشش ویژه باشید. توقف کوتاهی میکنیم و باز میگردیم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
رادیو فردا رو همچنین میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com بشنوید، یا در کانال تلگرام ما میتونید رادیو فردا رو به صورت زنده گوش کنید، یا از طریق ماهواره و همچنین رادیو. سپاسگزارم که همراه این پوشش ویژه ما هستید، پوششی که حدوداً ساعت 8 بامداد به وقت تهران آغاز شده. هم اکنون در تهران ساعت 17:28 است و مراسمی رسمی هم چنان در جریان هست در تهران. صحبت می‌کنیم درباره ابعاد مختلف آنچه که رخ داده. روی خط تلفن ما هم اکنون سعید قاسمی نژاد از بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن همراه ما هستن. آقای قاسمی نژاد سلام می‌کنم به شما، سپاسگزارم که به این برنامه پیوستید. از شما می‌خوام ابتدا درباره این رخ داد بپرسم و اینکه به نظرتون با جمهوری اسلامی چه کرد؟ آیا این اتفاقی که افتاد تغییری در وضعیتی که ما شاهدش هستیم ایجاد میکنه یا خیر؟
با درود به شما و شنوندگانتون، با توجه به اینکه رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی بیشتر یک نوع در واقع دستیار اجرایی رهبر هست، خصوصا در سالهای اخیر و خصوصا در دولت رئیسی که بسیار مطیع رهبری بوده، معاون اولش هم مخبر که الان در واقع رئیس جمهور موقت هستش، سالها در درون دستگاه اقتصادی رهبری و در درون خود بیت آقای خامنه‌ای حضور داشته و به یک نوعی در واقع اونجا نمایندگی هم میکرده. من فکر نمی کنم خیلی تغییرات مهمی رو شاهد باشیم، من اگه سیاست ها از درون بیت رهبری میاده شد، سیاست های مخصوصاً مثل نحوازی سیاست خارجی، سیاست های بیت رهبری میاده، بخش زیادی شاست هستن در حوزه مثل خاورمیانه که سپاه و سپاه قدس هستن اجرایی کردن افران براقی اونها هستش. همینطور در حوزه سیاست های داخلی، در حوزه سیاست های اقتصادی حالا دولت اختیارات بیشتری داره. از این نظر من فکر نمی کنم تحول جدی اونجا رخ بده. اونجایی که به نظرم تحول جدی رخ میده بحث جانشینی هست. به هر حال سرمایه‌گذاری زیادی روی رئیسی شده بود از دقیقا از جانب یک طیف هایی برای اینکه پس از فوت احتمالی خامنه‌ای در سالهای آینده که حالا خامنه‌ای 85 سالش هست رئیسی حداقل روی کاغذ مهمترین گزینه بود. الان گزینه دیگه در حد او وجود نداره، گزینه دیگه که از سال هاست راجبش صحبت میشه.
آقای قاسمی نژاد، چقدر این گزینه ابراهیم رئیسی که حالا دیگه به عنوان گزینه مطرح نیست، اما چقدر این گزینه شدن ابراهیم رئیسی نزدیک به واقعیت روی زمین بود واقعا؟
ببینید از بین چهره‌هایی که در همین سال‌های اخیر خب مطرح بودند، بسیاریشون حذف شدن از حوزه سیاست ایران، برخیشون مردن، برخی با مثلا آقای صادق لاریجانی که توسط خود رئیسی در واقع حذف شد با پرونده‌های فسادی که براش پرونده فسادی که روش شد، خب گزینه‌های خیلی زیادی در صحنه سیاسی باقی نموند. در حال برای اینکه برای رهبری جایی که تمام تصمیم گیری ها و نیرو در اونجا جمع شده در درون ساختار جمهوری اسلامی، خب شما یک کسی میخواید که حالا یک در واقع کردنشان مذهبی داشته باشه، ولی مهمتر از اون تونسته تجربه این رو داشته باشه که یک چیزی رو مدیریت کرده باشه. این شما وقتی فضای سیاسی ایران رو نگاه میکنید، خب رئیسی بودش که یک همچین چیزی رو داره، جز خود مجتبی خامنه‌ای که خب الان سال هست به اقتدارش رو در واقع اداره میکنه. در فضای فعلی ایران به نظر میاد که خب تمام رقبای مجتبی خامنه‌ای هست شدن. مجتبی خامنه‌ای هم به این لحاظ به نظر من نیاز داره که رهبر بشه، برای اینکه خب تجربه احمد خمینی رو دیده، دقیقا در همون موقعیتی هست که احمد خمینی در سالهای پایانی زندگی پدرش بود، یعنی بیشتر و بیشتر کنترل دفتر پدرش در دست او هست. با توجه به اینکه اکثر تصمیمات سیاسی در درون بیت رهبری انجام میشه، معنیش این هستش که بخش زیادی از تصمیمات رو میگیره، این باعث میشه که یک تعداد دشمن داشته باشه. و به این معنی اگر که بخواد به سرنوشت خمینی منجر، به سرنوشت احمد خمینی دچار نشه، راه پیش روش این هست که بتونه جانشین پدرش بشه. حالا بعد از رئیسی الان چهره هایی که مطرح میشن برای اینکه خب اینها هم شانس گزینه های بعدی رهبری مثلا میتونن باشن، خب یکی مثل احمد خاتمی، خب این سابقه مدیریتی که در هیچ جایی نداره، آقای عرافی، محسن قومی که در دفتر خود خامنه‌ای معاون امور بین الملل هست، یک به نوعی در واقع زیر دست خود مجتبی خامنه‌ای کار میکنه. از این نظر خب فضای سیاسی ایران برای جانشینی تا یه حد زیادی خالی شده، آماده شده برای مجتبی خامنه‌ای.
و فکر میکنید که در این خلا ادامه خواهد داشت؟ فکر نمیکنید که ممکنه که حالا این موجب بشه که یک نوع دیگری از رقابت درون این جناحایی که شاید متمایل بودن به اینکه ابراهیم رئیسی گزینشون باشه شکل بگیره و اونها بخوان وارد عمل بشن؟ یعنی این خلا تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ از همین جهت شاید در ابتدا از وضعیت جمهوری اسلامی از شما پرسیدم.
صد درصد اون نیروهایی که روی رئیسی حساب کرده بودن، اونها به دنبال این خواهند بود که گزینه دیگه رو پیدا کنند. یک نکته دیگه هم که به نظرم ما میتونیم در ماهای آینده شاهد باشیم این است که در حال یک اتفاق مهم افتاده، وزیر خارجه و رئیس جمهور پشتش دادن، حالا مشخص نیست اتفاق بوده اشتباه